زربان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب روز یک شنبه است و شما عزیزان شنونده میدانین که ما روزهای یک شنبه در خدمت خانم دکتر فاطمه ابریشمی هستیم، متخصص محترم هماتولوژی یا خونشناسی، و بحثهایی را در ارتباط با حوزه تخصصیشان با خانم دکتر خواهیم داشت. خب ما 3 برنامه در خدمت خانم دکتر بودیم در هفته های گذشته و بحثی در ارتباط با خود بحث شناخت خون مطرح شد و یک مقداری هم در ارتباط با کمخونی ها بحث های عمومی صحبت شد. اما خب به صورت تخصصی که بخوایم تک تک کمخونی ها را بررسی بکنیم به این نپرداختیم. امروز انشالله با خانم دکتر در ارتباط با یکی از شایع ترین کمخونی ها یعنی کمخونی فقر آهن صحبت میکنیم که خیلی شایع هست، خصوصا در افغانستان با توجه به نوع تغذیه‌ای که وجود داره شیوع این کمخونی بسیار زیاد هست و البته که همراه با عوارضی هم هست. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با خانم دکتر وارد گفتگو بشیم. سلام عرض میکنم خانم دکتر خدمت شما، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، من امروز مختصری راجع به کمخونی فقر آهن صحبت میکنم
انشاءالله.
ولی قبل از این که بپردازم به کمخونی فقر آهن، یک مختصری راجع به هفته های قبل که راجع به خون صحبت کرده بودم و کمخونی، یه مختصری سعی میکنم در این مورد یه شرحی بدم.
در خدمت شما هستم خانم.
به طور کلی خیلی مختصر میگم براتون. بله. خون از 2 قسمت تشکیل شده بود: پلاسما، سلولای خونی. سلولای خونی گفتیم شامل گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز و پلاکت ها هستند. گلبول قرمز در واقع از هموگلوبین تشکیل شده.
بله.
و 80% وزن گلبول قرمز رو هموگلوبین تشکیل میده.
بله.
در واقع هموگلوبین جزء اصلی گلبول قرمز و باز آهن جزء اصلی هموگلوبین هستش.
بله.
به طور کلی اگر در نظر بگیریم، هر میلی لیتر خون در حدود 1 میلی گرم آهن داره. و باز این آهن علاوه بر این که در خون وجود داره، یک مقداری به صورت ذخیره در سیستم رتیکول اندوتلیال، مثلا مثل تحال، کبد و بقیه اعضای سیستم رتیکول اندوتلیال ذخیره میشه.
بله.
که معمولا شکل ذخیره این به 2 شکلی، یا فریتینه و یا همو. یه مختصری گفتم برای که اگر کسی از شنوندگان هفته های قبل،
بله، صحبت های شما رو نشنیدن، بله،
این برنامه رو نشنیده، یک حضور ذهنی داشته باشه.
بله.
اگر من بخوام کمخونی فقر آهن رو بگم، در واقع شایع ترین کمخونی هستش.
بله.
و علت اون معمولا میتونه ناشی از 3 عامل باشه. اولین عامل اینه که اصلا کمبود آهن در مواد غذایی، یعنی این شاید یکی از شایع ترین عللش باشه. دوم این که خب مواد غذایی ما حاوی آهن هست.
بله.
آهن رو میخوریم ولی جذب آهن صورت نمیگیره.
بله.
یعنی من آهن رو مصرف میکنم، جذب آهن به علت اینکه معده منو قبلا گاسترکتومی توتال شدم، یعنی معده من رو به طور کامل برداشتن،
بله،
یا قسمتی از معده رو برداشتن. و سومین دلیلش اینه که نه، من دفعم خیلی بیشتر از جذبمه، یعنی به علت خونریزی، من انقدر خونریزی دارم که نمیتونم جبران گلبولای قرمز از دست رفته رو بکنم، و این خودش یک عاملی چی خواهد بود؟ کمخونی.
بله، خب خانم دکتر، بحث خیلی گسترده است در ارتباط با کمخونی فخر آهن و صحبت‌های فراوانی که در این حوزه وجود داره، علائم هست، تشخیص هست، درمان هست، پیشگیری هست و خیلی از بحثایی که وجود داره. اگر به ما اجازه بدین پله به پله با هم دیگه پیش بریم. شما سه تا علت مطرح کردین برای کمخونی فخر آهن، یا اینکه غذای ما به اندازه کافی آهن نداره، یا اینکه جذب نمیشه، یا اینکه این دوتا درسته ولی از اون طرف دفع زیاد هست، گاهی هم ممکنه همه اینا با هم دیگه باشه. من میخوام این رو سوال بکنم که وقتی صحبت از غذا میکنیم، این که ممکنه منابع غذایی ما به اندازه کافی آهن نداشته باشه، طبیعتاً من به عنوان شنونده باید بدانم که چه منابع غذایی استفاده بکنم که به اندازه کافی آهن داشته باشه.
اگر اجازه میدین اول یه مقداری در مورد شیوعش بگم که بله، بله. شنوندگان یه آگاهی پیدا کنم، بعد با اجازه شما این مطلب رو مخصوصا من روی مسئله بیشتر تکیه کردم برای که اصلا بدونن چی باید مصرف کنن.
بله،
چه
موادی
بخورن.
ما این مشکل در خصوص خانم دکتر در داخل افغانستان بسیار زیاد داریم، در نوع تغذیه و بعد در کنارش خوردن موادی که جذب آهن را مختل میکنه و مسائل اینطوری که خیلی مطرح هست، و خوب است که ما اطلاعات را در اختیار شنوندهای خوب برنامه قرار بدیم. در خدمت شما هستیم. در ارتباط با شیوع میخواستید صحبت بکنید.
احتمالاً فقر آهن شایع‌ترین کمخونی در تمام دنیا هستش.
بله.
و در واقع یک سوم ساکنین جهان رو تحت تاثیر خودش قرار میدیم.
خیلی آمار بالایی است.
خیلی آمار بالاست، مخصوصا در کودکان.
بله.
و بعد در خانم های جوان، مخصوصا خانم هایی که در سن باروری هستن.
بله.
از همه شایع‌تر است.
و به نظر میرسه در کشورهایی که حالا با نام در حال توسعه شناخته میشن یا هر نام دیگه‌ای که روش داره که شرایط اقتصادی خوبی ندارن، در اینا شاید شویش بیشتر باشه.
بله، کاملا همینطور هم هست.
بله.
میبینیم در کودکان معمولا آنمی فقر آهن شایع، مخصوصا در سنین بین 6 ماهگی تا 2 سالگی. دلیلش هم اینه که بچه تا 6 سالگی یه ذخیره آهنی از مادر، تا 6 ماهه که یه ذخیره آهنی از مادر داره و از اون مصرف میکنه. بعد از 6 ماهگی که دیگه نوزاد وابسته میشه به رژیم غذایی خودش.
بله.
و مخصوصا چون شما فرمودین راجع به مواد غذایی بگو، در مخصوصا کودکانی که از شیر مادر استفاده میکنن.
بله.
چون میزان آهن موجود در شیر مادر کمه و مکمل نمیگیرن.
بله.
اینها معمولا افرادی هستن که مبتلا به آنمی فقر آهن خواهند شد.
بله. فقط من خانم دکتر یک نکته را در واقع تذکر بهتون بشه نوندهای خوب ما، که بد فکر نکنن که حالا که با خوردن شیر مادر بچه‌ها دچار کمخونی فقر آهن میشن، پس شیر خشک استفاده بکنیم که دچار کمخونی فقر آهن نشون. شیر مادر مزایای بسیار فراوانی داره.
نه، اتفاقا من اینجا می‌خواستم بگم شیر مادر رو مصرف کنن، مزایاش از همه نظر هستش، از نظر آنتی بادی ها و همه آنتی بادی که از مادر به از طریق شیر مادر به بچه منتقل میشه، ولی در کنارش باید حتما مکمل های آهن را هم چیکار کنن بعد از شیر
استفاده
بکنن، مصرف
کنن. بله، خیلی خوب خانم دکتر، اجازه میتین ما خبر از اتاق فرمان بگیریم؟ شما استراحت کوتاهی بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
آیا بیماری‌های مصری شما را نگران می‌کند؟ آشنایی با داروها،
طب سنتی،
کنترل بیماری‌ها،
بهداشت مادر و کودک،
شناخت بیماری‌ها،
طب سوزنی،
طب کار،
بهداشت خانواده،
داروها و داروشناسی،
داروهای گیاهی.
آیا نیاز به یادگیری مطالب بهداشتی و سلامتی دارید؟
دانش تندرستی و سلامتی را در برنامه ما بجویید.
از شنبه تا پنج شنبه هر هفته.
پزشکی علمی که حد و مرز نمی‌شناسد. فقط سلامت، طول عمر و آرامش و رفاه شما را مد نظر دارد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:20 دقیقه در پخش صبحگاهی رادیو دری.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. خسته نباشید میگیم با شما عزیزان شنونده و امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. همینطور که بخش اول برنامه امروز را شنیدین، با خانم دکتر فاطمه ابریشمی صحبت میکنیم، متخصص محترم خونشناسی یا همو هماتولوژی در ارتباط با کمخونی فقر آهن. خب خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم، ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
خب در ادامه صحبت ها، معمولا 3% بچه ها مبتلا به آنمی فقر آهن هستند، یعنی بله. در آماری که در کشورهای مختلف، مخصوصا این آماری که در ایالات متحده بوده حتما بله. حالا من نمیدونم در افغانستان، من پیدا نکردم آماری که چند درصد هست.
پیدا نخواهید کرد خانم دکتر، بخاطر وضعیتی که در داخل افغانستان وجود داره آمار دقیقی واقعا وجود نداره. تمرکز فعلا روی جنگ و صلح هست و گرفتاری هایی که در داخل افغانستان در این
خب
حوزه وجود داره.
که همیشه در افغانستان کشور همسایه و عزیز ما صلح باشه
انشاءالله.
و بعد در دختران جوان هم این عامل خیلی شایع هستش. معمولا کم فقر آهن در 2-7% دختران جوان دیده میشه و علتش هم معمولا به علت خونریزی های عادت ماهانه هسته که در این دختران وجود داریم.
بله.
ما حتی در یک بررسی که خودمون توی مشهد توی دبیرستان‌های دخترانه کردیم، خیلی آمار بالاتری داشتیم، یعنی در حدود 13% دختران دبیرستانی که در سنین بین 14-18 سال قرار داشتن مبتلا به آنمی فقر آهن بودن. دیگه سن دیگه که خیلی شایع آنمی فقر آهن در خانوم ها هستش، که مخصوصا خانوم هایی که در سن باروری هستن.
بله.
و اگر من بخوام اینو یه مقایسه داشته باشم با آقایون، خانمایی که در سن باروریان تقریبا یک شیوع در حدود 9% دارن، در حالی که آقایون در حدود 2%.
بله.
که یک اختلاف خیلی زیادی هستش. خب حالا سوال میکنیم که آیا بیماران، آیا افرادی که مبتلا به آنمی فقر آهن هستن، چه علائم بالینی در اونا دیده میشه؟
بله.
یعنی شنوندگان ما باید بدونن چه علائمی دارن که فکر میکنن اینها کم خون هستن و بعد بل نتیجه برم دنبال یکی یکی آنمی ها تا ببینیم آنمی فقر آهن چه علائمی داریم.
بله.
معمولا افراد یک احساس خستگی همیشگی میکنن، گاهی اوقات هم ممکنه در هنگام فعالیت خسته بشن، احساس کسالت دارن، گاهی اوقات ایجاد سرگیجه میکنن و به طور کلی عفونت های ویروسی مثل سرماخوردگی در اینها خیلی بیشتر دیده میشه.
بله.
بعضی بیماران اسهال دارن، بعضی بیماران یبوست دارن و بعد یک سری علائم هم هستش که معمولا در افراد به صورت اختصاصی وجود داره.
بله.
مثل اینکه تمایل به خوردن چیزهای غیر معقول دارن، مثل خاکخوری.
بله.
یا اینکه انگشتان افراد به صورت قاشقی در میاد و از همه مهمتر وقتی شما یه فرد کمخون رو نگاه میکنین میبینین رنگ پریده هستش، مخاطش کاملا بیرنگ هستش.
بله.
و دیگه یک سری علائم هم که متفرق هست و زیاد اهمیت نداره، که مثلا ممکنه تا حالشون بزرگ بشه که خیلی ناشایع هستش، ممکنه که احساس دیسفاژی یعنی گیر کردن غذا در مری رو احساس بکنن، که اینا علائمی هستش که نادرتر هست و کمتر دیده میشه.
بله.
خب اگر یکی از بیماری فردی این علائم رو احساس میکنه چجوری تشخیص قطعی بده؟ تشخیص قطعی بر اساس آزمایشات پاراکلینیک هستش.
بله.
خب ما اگر یک فردی مراجعه کرد به من و این علائم و فوق رو داشت، اولین چیزی که براش درخواست میکنم یک آزمایش هموگلوبینه. من سعی میکنم اینا رو برای شنوندگان بله. گرامی خیلی مختصر
بله
در
بله.
حدی که چون در صورت اینا مسائل اختصاصی تری هستش، خیلی مختصر بتونم براشون بگم. اندازه‌گیری هموگلوبینه، من جلسه قبلم گفتم هموگلوبین در واقع قسمت اعظم حجم گلبول قرمزه، مقدار طبیعیش در حدود 14 گرم در دسیلیتر. خب اگه اومد و بیمار کم خون بود، از مقدار هموگلوبین کمتر از 12 گرم در دسیلیتر خواهد شد. دومین آزمایشی که براش درخواست میکنیم آزمایشی هستش به اسم به نام هماتوگرید، یعنی چند درصد خون رو گلبول قرمز تشکیل داده.
بله.
که مقدار طبیعی اون در حدود 40% و در بیماران کم خون این مقدار به کمتر از 36% کاهش میابه. و از همه مهمتر از بیمار من یک نمونه خون درخواست میکنم که روی در واقع یک اسمیر خون محیطی برای بیمار درخواست میکنیم و در اونجاست که ما باید نگاه کنیم ببینیم گلبول‌های قرمز اینها آیا شکل طبیعی دارن یا ندارن.
بله.
اندازه اونها طبیعی است، آیا پراکندگی هموگلوبین در اینها نرماله. در بیمارانی که مبتلا به کمخونی فقر آهن هستن معمولا گلبول قرمز کوچکتر از اندازه طبیعی
بله.
که مقدار طبیعی اون 7 میکرون هسته و دومین علامتی هم که داره پراکندگی هموگلوبین در اونها کاهش پیدا میکنه که به این دو عامل میگیم گلبول قرمز کوچیک میگیم میکروسیت و اگر پراکندگی هموگلوبین اون کمتر شده میگیم گلبول های قرمز هیپوکرومن.
بله.
پس مهمترین علامتی که داره در آزمایشگاه یک کاهش هموگلوبین، کاهش هماتوکریت و گلبول های قرمز هیپوکروم میکروسیتیک.
بله خیلی خوب خانم دکتر، ما یک بار دیگه خبر از اتاق فرمان بگیریم، پیام بهداشتی آماده شده پخش و برگردیم باز در خدمت شما باشیم و بخش پایانی برنامه امروز را هم در خدمت شما باشیم و صحبت خوب شما را بشنویم.
بیماری ارتفاع چیست؟ بیماری ارتفاع یا ارتفاع زدگی ناشی از کاهش میزان اکسیژن هوا در ارتفاعات بالاست. این عارضه اغلب افرادی را که در ارتفاعات پایین زندگی و به ارتفاعات بالاتر از محل زندگی خود سفر می کنند گرفتار می کند. علائم و نشانه های بیماری ارتفاع شامل سردرد، تنگی نفس و دنبال فعالیت کم، خستگی، تهوع، خواب آشفته و بی اشتهایی است. بسیاری از افراد به شکل خفیف تا متوسط دچار علائم بیماری ارتفاع می شوند که معمولاً بعد از مدتی با سازگاری بدن فرد با تغییرات موجود علائم هم برطرف می شوند. البته گاهی این علائم تا چند روز ادامه پیدا می کند. به ندرت هم برخی از افراد فرم شدیدتری از این بیماری را تجربه می کنند که ممکن است باعث تنگی نفس شدید یا بیماری مغزی شدید شوند. این حالت جزء اورژانس های پزشکی است و در صورت عدم درمان می تواند مرگبار باشد. باید بدانیم که بیماری ارتفاع زمانی رخ می دهد که فردی که در منطقه‌ای با ارتفاع پایین زندگی می کند سفری به نقطه‌ای با ارتفاع بیش از 2400 متر داشته باشد. این بیماری معمولاً چند ساعت پس از رسیدن به نقطه مرتفع اتفاق می افتد. اسکیبازان، کوهپیمایان یا سایر افرادی که از ارتفاعات پایین به دامنه‌های کوه سفر می‌کنند، دچار این حالات می‌شوند. به ویژه اگر به منطقه مرتفع پرواز کنند. باید توجه کرد که افزایش دریافت مایعات و مواد قندی یا کربوهیدرات می تواند علائم بیماری ارتفاع را کاهش دهد. استراحت هم برای بهبود این بیماری مفید است. اما در موارد شدید باید فرد گرفتار این بیماری را به ارتفاع پایین تر برده و در صورت امکان به او اکسیژن برسانید. برای جلوگیری از وقوع بیماری ارتفاع راهکارهایی وجود دارد که عبارتند از وقتی به منطقه جدید می روید کمی صبر کنید تا بدنتان به شرایط جدید عادت کند. پس از رسیدن به مقصد یک روز استراحت کنید تا بدنتان نسبت به ارتفاع سازگاری پیدا کند. در زمان کوهنوردی آرام آرام صعود کنید و به سمت ارتفاع بالاتر بروید. در صورت امکان از ارتفاع زیر 1800 متر شروع کنید. سخت نگیرید. هرگاه به نفس افتادید یا خسته شدید، سرعتتان را کم کنید. در ارتفاعات پایین تر بخوابید. چنانچه در طول روز در ارتفاع بالاتری هستید، برای خواب به ارتفاع پایین تر از آن بیایید. سیگار و الکل مصرف نکنید. این مواد علائم بیماری ارتفاع را تشدید می کنند. و به فکر دارو هم باشید. از پزشکتان بخواهید برایتان داروهایی که جلوی بروز این بیماری را گرفته یا نشانه های آن را کاهش می دهند تجویز کند.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. سپاسگزاریم از شما و تشکر میکنیم از سرکار خانم بهرامی، همکار خوب ما. خب در خدمت خانم دکتر فاطمه ابریشمی هستیم و دقایق پایانی برنامه امروز زربان فرصت بسیار کمی داریم. خانم دکتر، آخرین صحبت ها، آخرین توصیه ها و نکاتی که مد نظر شما هست.
خب با سلام مجدد به شنوندگان گرامی. راجع به علائم آزمایشگاهی کمخونی فقرآهن من صحبت میکردم برای شما، گفتم یک بیماری که مبتلا به کمخونی فقرآهن هست معمولا گلبول های قرمزش کوچکتره که بهش میگیم میکروسیت، چون برگه آزمایش رو که شما از آزمایشگاه دریافت میکنین به این نکات مسلم یکی نگاه میندازین ببینین چی نوشته.
بله.
خب من این نکات رو از این نظر میگم که شاید یه مقداری شنوندگان ما آگاهی پیدا کنن. پس گلبول های قرمز در یک فقرآهن کوچکتری میگیم میکروسیت.
بله.
کم رنگه میگیم هیپوکروم. خب به محض که هیپوکروم میکروسیت دیدیم دیگه نمیگیم این فقرآهنه.
بله.
در اونجاست همون جور که اول صحبتام گفتم که غیر از این که آهن در خون هست، مقدار زیاد آهن هم در سیستم رتیکول اندوتلیال ذخیره میشه.
بله.
به شکل فردیتین و هموسیدین. اگر پس هیپوکروم میکروسیت دیدیم، درخواست یک آزمایش فردیتین میکنیم.
بله.
در واقع آزمایشی که ما برای فردیتین میگیریم از خونه، ولی فردیتین خون در واقع نشان دهنده و نمایانگر فردیتین بافتی هستش. خب در مقدار طبیعی فردیتین در حدود 12 تا 300 میکروگرم در دسیلیتر و در بیماران مبتلا به آنمی فقرآهن، چون آهن نیست.
بله.
و کمبود آهن وجود داره، پس بنابراین میزان فردیتین ما چیه؟ کاهش پیدا.
بله.
و این در واقع تستی هستش که در آنمی فقرآهن رو برای ما 100% میکنه تشخیص شد. خب پس همینجا براتون یه خلاصه.
بله.
میگم.
بله.
معمولا آنمی فقرآهن در بچه ها و خانم های جوان شایع تر هستش. مهمترین علائمی که میده یک ضعف و خستگی عمومی و یک سری هم علائم اختصاصی و تشخیص هم معمولا بر اساس آزمایش خون داده میشه که گلبول های قرمز ما کوچیک، کم رنگ و مقدار هموگلوبین و هموتوکریت کاهش داره و تشخیص قطعی با اندازه‌گیری فردیتین یعنی آهن ذخیره‌ای و آهن سرم می باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از حضور شما در برنامه امروز. ای بس خب ادامه داره بحث فقرآهن، بحث مفصلی است. انشاءالله در هفته آینده در خدمت شما باشیم و ای بحث را تکمیل بکنیم. سپاس از حضور شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.